به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
وقتی که جمهوری اسلامی با کارت گروگانهایش وارد بازی میشود، واکنش ها به طرح دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با ایران. یک منبع اروپایی به ایران اینترنشنال گفته دست کم 2 بلژیکی در زندانهای ایران هستند. آیا به زودی بلیت برگشت اسدالله اسدی به ایران رزرو میشود؟ وزنه ای دیگر بر پای نحیف تشکل‌های غیر دولتی در ایران، گسترش بیشتر چتر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر سر تشکل‌های غیر دولتی. مجلس به دنبال تصویب طرحی برای افزایش نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی برای صدور مجوز و نظارت. زمین ناآرام زیر پای مردم هرمزگان، تخریب شدید بندر خمیر در پی زلزله بامداد امروز، کشته شدن دست کم 5 نفر و هراس مردم از پس لرزه های پی در پی. روایت سربازان خط مقدم از شرایط جهنمی جنگ در شرق اوکراین، مقاومت آخرین جبهه های ارتش کیف در دونباس، گسترش حمله های روسی از شرق به سمت جنوب و بمباران مراکز تسلیحاتی و نظامی. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. سال هاست که جمهوری اسلامی در فرودگاه به دنبال طعمه‌هایی از دوتابعیتی‌ها و یا شهروندان کشورهای دیگر می‌گردد. مسافرانی که تبدیل به زندانی و بعد گروگان می‌شوند. گروگان‌هایی که اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی در چانه‌زنی با کشورهای دیگر هستند و هر کجا دیپلماسی به بن‌بست می‌خورد، جمهوری اسلامی با کارت گروگان‌هایش وارد بازی می‌شود. حالا خبر طرح دولت بلژیک برای مبادله زندانیان با ایران باز چراغ‌های هشدار را روشن کرده. طرحی که اگر به مرحله اجرایی شدن برسد، ممکن است اسدالله اسدی، دیپلمات سابق که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق حکم 20 سال زندان گرفته، با اولین پرواز به تهران بازگردد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
رازهای تلاش یک دولت اروپایی برای بازگرداندن یک دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی به ایران. تصمیم جنجالی پارلمان بلژیک برای بررسی لایحه تبادل محکومان با ایران در هفته آینده، لایحه‌ای که امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین را که به اتهام دست داشتن در یک بمب‌گذاری به 20 سال زندان محکوم شده، فراهم می‌کند. یک منبع اروپایی به ایران اینترنشنال گفته حداقل 2 شهروند بلژیکی در ایران در بازداشت هستند. به هویت این 2 نفر اشاره ای نشده. خبری که احتمالاً راز اقدام پارلمان دولت بلژیک را فاش می کند. برخی نمایندگان اتحادیه اروپا در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان بلژیک گفتند این مبادله به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برای ادامه فعالیت‌های جنایتکارانه و تروریسم چراغ سبز نشان می دهد. اما اسدی کیست؟ و چه کسانی تیم ترور او را تشکیل می‌دادند؟ دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش خرداد ماه سال 97 یک بمب را با هواپیما از تهران به وین منتقل کرد. در فرودگاه وین پلیس اجازه داد اسدی با بمب از گیت عبور کند. صبح یکی از اولین روزهای تابستان 97 او سوار بر یک ماشین فورد قرمز با همسر و فرزندش و بمبی پیشرفته حاوی 0.5 کیلوگرم ماده انفجاری تریستون تریپراکساید از مرز اتریش وارد آلمان شد. پلیس به شکلی نامحسوس او را تحت نظر داشت که بدون خانواده راهی کشور کوچک لوکزامبورگ شد. او 7 تیر ماه در یک شعبه پیتزا هات با رابط‌هایش قرار داشت. 2 ایرانی شهروند بلژیک، امیر سعدونی و نسیم نامی. بمب تحویل و رمزها مرور شد.
فقط از طریق مسیج تماس میگیریم. تمام پیامک ها باید طوری باشند که اگر به صورت رندوم چک شدن، هر خواننده فکر کند در مورد تورنمنت بازی کامپیوتری صحبت میکنیم. پلی استیشن خود بمب است و اتصالات چاشنی و فعالسازی فیش تلویزیون. وقتی میگوییم فلان ساعت بیا پانسیون، یعنی همان ساعت گوشی روشن باشد. تا چند ماه بعد از عملیات هم هیچ تماسی نگیرید. ایمیل مطلقاً استفاده نشود. سفر هوایی نکنید. در موارد ضروری فقط از راه زمینی تردد کنید.
آنها راهی فرانسه شدند تا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بمب را منفجر کنند. در این گردهمایی چند شخصیت بین المللی از جمله رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ هم حضور داشتند. پیام‌های اسدی و سعدونی یک روز قبل از قرار انفجار. صبح نهم تیر ماه هم ظاهراً همه چیز رو به راه بود. اما بعد از آن ارتباط قطع شد. خبری از انفجار در گردهمایی مجاهدین خلق نیامد. اسدی دلنگران برای استفاده از مسئولیت دیپلماتیک راه اتریش را در پیش گرفت، اما پلیس آلمان او را قبل از رسیدن به مرز دستگیر کرد. در ماشین او چند دفترچه پیدا شد. در یکیشان یادداشت‌های عملیات بمب‌گذاری آمده بود. قبلا نسیم نعامی و امیر سعدونی هم در مسیر بروکسل به پاریس با بمب دستگیر شدند. در جریان بازجویی‌ها ابعاد مهمی از ماجرا فاش شد. این پرونده 5 متهم اصلی داشت که در واقع 4 نفر بودند. جدای از اسدی، نسیم نعامی بیش از یک دهه پیش به بلژیک پناهنده شده بود، اما بارها به تهران رفت و آمد می‌کرد و با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری داشت. او در سال 2004 با امیر سعدونی از طریق اینترنت آشنا شد و ازدواج کردند. به گفته امیر، آنها از سال 2007 همکاری رسمی با وزارت اطلاعات را آغاز کردند و در هتل استقلال تهران با اسدالله اسدی آشنا شدند. امیر سعدونی چند بار تحت پوشش هوادار در برنامه‌های سازمان مجاهدین شرکت کرده بود و با چند چهره این سازمان عکس گرفته بود. او از یک بخش ماجرا خبر نداشت. قرار بود بعد از انفجار سعدونی سر به نیست شود و با انتشار عکس‌هایش بمب‌گذاری به تصفیه حساب شخصی در سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شود. متهم بعدی مهرداد عارفانی بود، شاعر مقیم بلژیک که نهم تیر ماه به همایش رفته بود. او در جمع‌های سازمان شرکت می‌کرد و فکرش را هم نمی‌کرد که کسی به او شک کند. اما پلیس فرانسه به او مظنون شد و تعقیبش کرد. یک نفر دیگر هم در پرونده نقش داشت. زنی به نام نگار که با امیر سعدونی از طریق اینترنت رابطه عاشقانه برقرار کرد تا مسیر توطئه را پیش ببرد. اما نگار کسی نبود جز خود خانم نسیم نعامی. متهمان به بلژیک استرداد و محاکمه شدند. اسدالله اسدی به اتهام همکاری با واحد 312 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای بمب‌گذاری به 20 سال زندان محکوم شد. نسیم نعامی به 18 سال، امیر سعدونی به 15 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم شدند. در دادگاه تجدید نظر حکم سعدونی 3 سال اضافه شد. تهران در طول رسیدگی به دادگاه پرونده اسدالله اسدی را توطئه خواند و تکذیب کرد. اما علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت اروپایی ها در مورد ادعاهایی که مطرح کردند اسنادی آوردند که ما نمیتوانیم آنها را به راحتی رد کنیم. حالا 4 سال پس از توطئه ناکام، پارلمان بلژیک لایحه‌ای بحث‌انگیز را به رأی می‌گذارد، لایحه‌ای که حمایت دولت این کشور را هم با خود دارد. وکلای شاکیان خصوصی پرونده در نامه‌ای به نخست وزیر و وزیر دادگستری بلژیک اعتراض کردند. همینطور مایکل موکسی، وزیر سابق دادگستری آمریکا، به رئیس پارلمان بلژیک نامه نوشت و لورد آلتون از طرف کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد به این لایحه اعتراض کرد. اگرچه پیش از این کشورهای اروپایی برای بازپسگیری شهروندان زندانیشان در ایران انعطاف‌هایی با جمهوری اسلامی به خرج داده بودند، اما گذراندن یک لایحه و تصویب قانون در بلژیک بیش از پیش به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی مشروعیت می‌دهد، تا جایی که بمب‌گذارهایش نه در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بلکه با قانون بلژیک به آغوش نظام برمی‌گردند. مشتبه پور محسن، لندن.
کامبوز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند همراه ما شده. آقای غفوری، خوش اومدین به امروز. چقدر احتمال میدید که دولت بلژیک به خاطر این طرح در پی این هستش که یه راهکاری به تراشه، یه طرحی نو در اندازه برای اینکه بتونه بدون سر و صدا زندانیای خودشو با ایران مبادله بکنه و افکار عمومی جامعه اروپایی در بلژیک و سراسر اروپا تحت تاثیر قرار نگیره؟
همینطوره. اینطور بوده. ببینید هیچ چارچوب قانونی وجود نداشته که اینها بخوان اسدالله اسدی رو برگردونن به ایران، برخلاف یه سری موارد دیگر در کشورهای دیگر، برای مثال فرانسه انیس نقاش رو که متهم ترور اول دکتر بختیار بود، ترور ناکام دکتر بختیار، او رو به ایران برگردوند با عفو ریاست جمهوری. چنین قانون رو بلژیک نداشت، میبایست که یک قانون رو ایجاد بکنه تا بتونه که او رو برگردونه. برگردوندن آقای اسدی هم تحت فشارهای سنگین جمهوری اسلامی از چند جانب، مخصوصا دیپلماسی معروف گروگانگیری، گروگان گرفتن شهروندان چندین کشور، آلمانی ها هستن توش، فرانسوی ها هستن توش، شهروند سوئدی هست داخلشون، و خب اینقدر اسدی براشون مهم بوده که در ازای آزادی اونها اسدی رو طلب کردن. اسدی رو هم تنها دولت بلژیک میتونست آزاد کنه. برای همین سعی کردن که این مسئله بسیار مسکوت بمونه. ببینید ماه فوریه این مذاکرات تقریبا دیگه به جایی رسیده بود، افکار عمومی نمیدونستن. ماه مارس رفتن و این عهدنامه رو، معاهده استرداد زندانی ها رو امضا کردن، در واقع نهایی کردن. افکار عمومی نمیدونستن، افکار عمومی تا همین چند روز پیش نمیدونستن، و چند روز پیش دولت این رو به پارلمان خیلی بی سر و صدا ارائه داد. و اینجا بگم شاید اگر ما یک شهروند ایرانی تبار در پارلمان بلژیک نمیداشتیم، الان هیچ کدوم نمیدونستیم که چه میگذره. به هر روی این بی سر و صدا بودن قضیه نشون میده که دولت بلژیک میخواسته بدون توجه افکار عمومی چارچوب قانونی رو بگذاره، و وقتی که اسدالله اسدی رو مسترد کرد استناد قانونی داشته باشه. میبینیم که جمهوری اسلامی هم صداش در نیومده بود. عهدنامه ها طبق قانون اساسی ایران باید به تصویب مجلس برسن، اونها هم میخواستن بعد از اینکه در مجلس بلژیک تصویب شد بی سر و صدا در مجلس شورای اسلامی این کار رو بکنن و راه آقای اسدی رو باز بکنن. همه شواهد نشون میده دولت بلژیک قصد داشته بی سر و صدا این کار رو انجام بده.
آقای غفوری، حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که این مراحل قانونیش رو این ترتیب بکنه و به مرحله اجرایی شدن برسه و اسدالله اسدی آزاد بشه، به تهران برگرده، این رفتار چه پیامی به جمهوری اسلامی خواهد داد برای اینکه خب چطور با جامعه اروپایی و غربی رفتار بکنه؟
ببینید جمهوری اسلامی تا الان پیامش رو گرفته. بارها و بارها این کار رو اروپایی ها تکرار کردن، بارها باجهایی که جمهوری اسلامی میخواست رو بهش دادن، بارها گروگان هاشون رو با دادن باج آزاد کردن، و دیپلماسی گروگان گیری و باج گیری جمهوری اسلامی اصلا اینطوری رشد کرد. این پیام دیگه یه کارت سفید کامله، یه چک سفید میدن به جمهوری اسلامی، میگن که شما بیا تو خیابونای بلژیک هر کی رو دوست داشتی بکش، اگر هم طرف دستگیر شد ما هواپیما میگذاریم براتون میفرستیم، شما در فرودگاه خمینی در تهران بهش گردن به گردنش حلقه گل بیانداز. واقعا مثل این میمونه، ولی ضربهش رو خود اروپا هم میخوره. ببینید اروپا چندین بار تاوانش رو داد، ولی انگار سیاستمدارش درس نگرفتن. یک مثالش رو من میگم، عبدالرحمن بنی هاشمی بود، سال 66 او در ژنو آدم کشت، دوباره برگشت رفت سوئد شناساییش کرد، دستگیر کرد. سوئد به جای اینکه او رو زندان طبیل مدت بکنه برگردوند ایران. همین آدم دو سال بعد مسلسلچی دادگاه میکنوس بود و اون ترور فجیع رو انجام داد. و اگر واقعا جلوی اون قضیه گرفته میشد، اگر جعفر صحرارودی رو در زمان ترور قاسملو تحویل نمیدادن به ایران، ترور میکنوس نمیشد. هر کدوم از اینها سلسله وار به همدیگه وصلن. الان آقای اسدالله اسدی رو اگر تحویل بدهند به جمهوری اسلامی، نشون میده که جمهوری اسلامی چه سفید داره، اجازه کامل داره که در خاک اروپا، مخصوصا بلژیک، مخالفان خودش رو هدف قرار بده و از مسئولیت کامل ترور برخوردار بشه.
آقای غفوری، به اون ور قضیه اشاره کردین، یه نگاهی هم بکنیم به این سمت قضیه. بسیاری از فعالان حقوق بشر امید بستن به همچین دادگاه‌هایی مثل اسدالله اسدی، مثل دادگاه حمید نوری، که بتونن بالاخره کسانی که ناقض حقوق بشر در ایران بودن رو به دادگاه بکشونن. فکر می‌کنین که این چه پیامی داره به اونها میده؟
ببینید این واقعا مایه تاسف، این جور بیخردی سیاستمدارها در بعضی از کشورها باعث میشه که مفهوم عدالت، مفهوم دادخواهی و مفهوم قانون مسخره بشه، و طبیعتا دادخواها به جای اینکه روندها و روالهای قانونی رو پی بگیرن و امیدشون رو به قانون حفظ بکنند، ممکنه که راههای دیگری رو به کار بگیرن. در واقع اروپا خودش داره اینجا تحریب خشونت میکنه.
ممنونم از توضیحات شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. در بسیاری از کشورهای جهان سازمان‌های غیر دولتی یا NGO ها با ورود به عرصه‌های مختلف هم باری از روی دوش دولت‌ها برمی‌دارند و هم باعث ایجاد شغل و توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. مانند آنچه جمعیت امام علی برای خود تکلیف کرده بود اما به مذاق حاکمیت خوش نیامد و ریشه این تشکل غیر دولتی را زد. اما گویا این تازه آغاز ماجراست. بر اساس سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، حاکمیت در جمهوری اسلامی در پی تصویب قانون تازه است تا اختیار تصمیم گیری درباره تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیر دولتی را به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنویس قانونی را تدوین کرده که در صورت تصویب آن صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکل‌های غیر دولتی سخت‌تر شده و نهادهای امنیتی اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکل‌ها خواهند داشت. همراه هستیم با همکارم مراد ویسی از واشنگتن. خوش اومدی مراد به برنامه امروز. واقعاً چرا حاکمیت حالا بعد از تمام این محدودیت‌هایی که گذاشته الان رفته دست گذاشته رو فعالیت NGO ها یا همون تشکل‌های غیر دولتی؟ از چیه این تشکل‌ها نگرانه؟
با سلام، از وجود تشکل‌های غیر دولتی میترسه جمهوری اسلامی. چرا میترسه؟ جمهوری اسلامی دوست داره مقاماتش، رهبرش مستقیم با توده‌های بی تشکل صحبت کنن، توده‌هایی که مثل خمیر دست اونا باشن، هر جور شکلشون بدن. نهادهای مدنی و تشکل‌های غیر دولتی کاری میکنن که حکومت ازش ناراضیه و اون اینی که مردم رو بسیج میدن، شکل میدن، مطالباتشون رو دسته‌بندی میکنن، منسجم میکنن، با قدرت بیشتری مطالبات از حکومت میخوان. حکومت با اینها مشکل داره چون اینا مطالبه گری میکنن، تفکر نقاد و پرسشگر رو رواج میدن و مطالبات مردم رو سازمان میدن، از حکومت میخوان. حکومت با کلیت این نهادهای غیر دولتی مشکل داره. شما ببینید، با کانون نویسندگان مشکل داره، با خانه سینما مشکل داره، با سندیکای اتوبوسرانی مشکل داره، با سندیکای مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکل داره. با هر تشکلی که بخواد مطالبات مردم رو دسته‌بندی کنه، منسجم کنه، مشکل داره. شخص علی خامنه ای هم نماد اینه. در 33 سال حکومتش تا امروز 1801 سخنرانی مستقیم با مردم داشته، ولی حتی یک کنفرانس خبری در 33 سال با روزنامه نگارا نداشته، چون روزنامه نگارای داخلی و خارجی پرسش های مردم مطرح میکنن. الگوی آقای خامنه اینه که بیاد با توده های بیشکل سخنرانی کنه که تا حالا 1801 کرده که 1786 داشت بیش از 5 دقیقه بوده، صحبتاشو میکنه میره، مثل آقای احمد نژاد. علت ترسشون اینه که نهادهای مدنی و تشکل‌های غیر دولتی مردم رو بسیج میکنن، سازمان یافته میکنن، مطالبات مردم رو با قدرت بیشتری مطرح میکنن، جلوی پوپولیسم و عوام فریبی رو میگیرن.
آقای ویسی، حالا اگر این مسئله اجرایی بشه و نهادهای قضایی و اطلاعاتی بیان نظارت بکنن بر تشکل‌های غیر دولتی، عملاً این تشکل‌ها به کجا میرن؟ آیا اصلاً این نوع نظارت با روح تشکل‌های غیر دولتی هماهنگی داره؟
چند تا شیوه مشخص داره حکومت برای برخورد با نهادهای مدنی و تشکل‌های دولتی. اول اینه که اگه بخواد جلوی مجوزشون رو میگیره، کمی که الان سپردن به وزارت کشور به یکی از امنیتی ترین وزارتخونه ها که مجوز میده، کنترل مجوز میکنن، لغو مجوز دست اوناست. کار دیگه ای که میکنن شبیه سازی میکنن، مثلا از یک تشکل نمیتونن ملحقش کنن، میرن شبیهش میسازن. در دانشگاه به جای تشکل های دانشجویی میرن بسیج دانشجویی میسازن. در کارگری ها به جای سندیکای مستقل میرن خانه کارگر میسازن که وابسته به جمهوری اسلامی. غیر از جلوگیری از مجوز و لغو مجوز و غیر از شبیه سازی، موقعی که نمیتونن مقابل وضعیت نهادهای مدنی وایسن، منحلشون میکنن. مثل همین جمعیت خیریه امام علی که فقط به افراد نیازمند کمک میکرد و حکومت این رو بازداشت کرد افرادشو و اونها رو منحلشون کرد. بنابراین روشی که حکومت داره کلن این کارها رو میسپاره به نهادهای امنیتی. مقایسه کنیم همین تشکلهای غیر دولتی رو که میخوام بدم وزارت کشور با ترسیانت، هر دوتا رو به کمیته‌های مشابه دادن. کمیته‌ای که وزیر کشور توشه که 40 سال آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه بوده، معاون وزیر کشور آقای سرتیپ میرحمدی از سپاس، نماینده وزارت اطلاعات آقای خطیب 40 سال فرمانده سپاه بوده، نماینده نیروی انتظامی آقای اشتری 40 سال سر فرمانده بوده و الان سرتیپ سپاس، دادستانی قوه قضاییه هم که کاملا زیر نظر سپاس. الگوی آقای خامنه‌ای سپردن کشور به سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در ورزش، شما همین الان ببینید وریا غفوری که کنار گذاشتن یه سرتیپ سپاه آجرلو بردن اونجا که کنار بگذارن. برخوردی هم که با تشکل‌های غیر دولتی میکنن همینه، سپردن به سپاه و اطلاعاتی‌ها، سرکوب، بازداشت، جلوگیری از مجوز یا شبیه‌سازی اونها.
باید خیلی کوتاه هم اشاره بکنیم به این موضوع که جامعه ایران رو بدون تشکل‌های غیر دولتی اگه بخوایم تصور بکنیم چه گروهی بیشترین آسیب رو می‌بینن و چه شکلی میشه جامعه ایران؟
اول بگم که با تمام این کارهاشون نتونستن تمام اون لایه‌های قدرتمند اجتماعی رو از بین ببرن. در کنار این سرکوب حکومت ما جامعه زنده‌ای داریم که لایه‌های قدرتمند اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در لایه‌های زیرینش وجود داره و داره فعالیت میکنه. اونا تلاش میکنن اینا رو سرکوب کنن، ولی واقعیت اینه که 43 سال که دارن این کار میکنن هیچ کدوم از این لایه‌های قدرتمند از بین نرفتن. ممکنه نهادهاشون لغو مجوز شده باشه، ولی شما قانون نویسندگان رو که نمیتونی از بین ببری. خانه سینما رو دگرگون میکنی، ولی سینماگرا و مثل کسایی مثل بیزایی رو محروم میکنی، ولی صداشون رو نمیتونی خفه بکنی. روزنامه ها رو میبندی، ولی صدای روزنامه‌نگارا رو نمیتونی ببندی. تشکل ها رو میبندی، ولی یکی بعد از دیگری ظهور بکنن. بنابراین این راهی که حکومت میره به ترکستان فقط مردم رو اذیت میکنه، وگرنه تشکل های اجتماعی چون نیاز هستن حتما در جامعه خودشون رو پیدا خواهند کرد.
ممنون از توضیحات شما همکارم مراد وی از واشنگتن. زمین نارامی که خواب را از چشم مردم هرمزگان رو بود. بامداد امروز دو زلزله به بزرگی 6.1 و 6.3 در مقیاس ریشتر منطقه ساحلی استان هرمزگان را لرزاند. بیشترین خسارت ها اما در بندر خمیر، بندر لنگه و روستاهای اطراف آن بر جای ماند. تا کنون کشته شدن دست کم 5 نفر و 10 زخمی تایید شده و مقامات از پایان عملیات امداد و نجات خبر دادند. پس لرزه های پی در پی این زلزله اما بسیاری را مجبور کرده که شب را در خیابان ها به صبح برسانند و با ترس و هراس منتظر طلوع خورشید شوند. زمین فعلا آرام گرفته اما معلوم نیست خرابی ها کی آباد می شوند. شهره جولانی گزارش می ده.
یه ها زلزله اومد، بچه ها خانم دخترم جیخ زدن، اصلا من خودم ها بجم بچه کوچیک بود تو اتاق، دویدم دنبال بچه کوچیک بود.
بیخبر از فاجعه ای که خانه و زندگیشان را زیر و رو می کند. ساکنان روستایی به نام سایه خوش نیمه های صبح وحشت زده از خواب بیدار می شوند.
خیلی وحشتناک بود، من بچه هم دخترم کنارم بودن. وقتی من خونجوری شد فکر کردم همه جور سرم میخواد بیام پایین. یه خدا نجات دادم. خونمون همش صاف شد.
شنبه 11 تیر روزهای سایه خوش در استان هرمزگان در فاصله بندر لنگه و بندر خمیر کانون دو زلزله بزرگ بود.
بالای 6 ریشتر رو داشتیم، تقریبا 6.1، 6 و 6.1 در حد فاصله ساعت 2 دقیقه تا تقریبا 3:55، یعنی تقریبا حدود کمتر از 2 ساعت 3 زلزله بالای 6 ریشتر توی منطقه کانون زلزله همین روزهای سایه خوش هست.
پس لرزه های آن تا ساعت ها مردم را هراسان در کوچه ها سرگردان کرد. بنابر اعلام مرکز لرزه نگاری ایران 29 زمین لرزه در حوالی بندر خمیر در استان هرمزگان از ساعت 2 بامداد تا 8:30 ثبت شده. اما شدت آن به حدی بود که در بندر عباس و حتی در امارات متحده عربی احساس شده است. شمار کشته ها در منطقه آسیب دیده 5 نفر و زخمی ها دست کم 89 نفر اعلام شده و بیم افزایش آن می رود. کسانی که زیر آوار خانه هایی ماندند بدون سازه های مقاوم در برابر زلزله که اغلب با حداقل مصالح و ارزان ساخته شدند. مسئول جمعیت هلال احمر استان گفته کار نجات تمام شده و حالا عملیات امداد بر اسکان مردم تمرکز دارد.
اقلام امدادی در حال توزیع هست، چادرهای امدادی به منطقه وارد شده، همچنان هم در حال اعزام چادر هستیم و توزیع رو آغاز کردیم. انشالله تا رفع کامل نگرانی ها در کنار مردم عزیزمون انشالله خواهیم بود.
بنابر گزارش‌ها و مشاهدات مردم، برق و تلفن آب در بعضی مناطق قطع شده و راه‌های ارتباطی به مناطق زلزله زده مسدود شده است. استاندار هرمزگان گفته قرار است مردم در کانکس اسکان داده شوند. به گفته کارشناسان در کشوری که روی گسل‌های زلزله آفرین قرار گرفته، زلزله‌ای به بزرگی 6 در شهری مانند تهران فاجعه انسانی می‌آفریند. اینجا در استان هرمزگان مردم می‌گویند زلزله تمام می‌شود اما خرابی‌ها بر جای می‌ماند. شهره جولانی، لندن.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس نظرسنجی آسوشیتد پرس و مؤسسه تحقیقاتی نورک در دانشگاه شیکاگو، آمریکایی‌ها به شدت نسبت به وضعیت کشور و اقتصاد بدبین هستند. بر اساس این نظرسنجی، همزمان با کاهش محبوبیت بایدن، 85% آمریکایی‌ها می‌گویند که کشور در مسیر اشتباهی پیش می‌رود. پارلمان لیبی هدف حمله معترضان قرار گرفت و بخشی از آن در آتش سوخت. مردمی که از قطع مدام برق و مشکلات روزافزون اقتصادی و بن‌بست سیاسی در لیبی خشمگین هستند، روز گذشته با حمله به پارلمان بخشی از ساختمان آن را به آتش کشیدند. مطالبه معترضان لیبی در پایتخت برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. بعد از انحلال انتخابات لیبی در دسامبر گذشته، بن‌بست سیاسی به بحران‌های اقتصادی در این کشور دامن زد. لبنان روز شنبه میزبان نشست مشورتی وزیران امور خارجه کشورهای عربی با حضور دبیر کل اتحادیه عرب است. نشست مشورتی وزیران امور خارجه کشورهای عربی اما در سایه اختلافات سیاسی داخلی درباره تشکیل دولت لبنان در بیروت برگزار شد. به تازگی نجیب میقاتی، سیاستمدار کهنه‌کار لبنانی، برای چهارمین بار به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت شد. این نخستین نشست کشورهای عربی در بیروت پس از بحران دیپلماتیک میان لبنان و کشورهای عربی است. مردم شهر میکولایف در جنوب اوکراین صبح امروز با صدای چند انفجار بزرگ از خواب بیدار شدند. به فاصله کوتاهی پس از این انفجارها، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 5 مقر فرماندهی ارتش اوکراین را در منطقه دونباس و میکولایف با موشک‌های نقطه زن هدف قرار داده. به نظر می‌رسد ارتش روسیه پس از تصرف تقریبا کامل منطقه دونباس، اکنون به دنبال هدف قرار دادن سایر مناطق است. در آن سو سربازانی که از خط مقدم جنگ در دونباس عقب نشینی کردند، شرایط آن مناطق را جهنمی و هولناک توصیف می کنند. محسن ایزدی و جزئیات بیشتر.
منطقه دونباس در شرق اوکراین تقریبا به طور کامل در تصرف روسیه. سربازان اوکراینی از خط مقدم جبهه برمی گردند، جایی که در آن تحت تهاجم شدید روسیه قرار داشتند. آنها شرایط حاکم بر خط مقدم را این گونه توصیف کردند: جهنم روی زمین.
بذارین اینطوری بگم، روس‌ها دقیقا میدونن مردم کجا زندگی میکنن، منتها همه جا رو بدون هیچ ملاحظه‌ای بمباران میکنن، طوری که شهر الان کاملا نابود شده. در واقع میشه گفت اون شهر دیگه وجود نداره. بچه‌های ما قهرمان واقعی هن. اونا از شهر در شرایط جهنمی دفاع کردن. این درسته که بگیم اگه جهنمی روی زمین وجود داشت، در سیاور و دونسک بود.
این سربازان متعلق به آن دست از نظامیانی هستند که 8 روز پیش از سیاور و دونسک عقب نشینی کردند، شهری در منطقه دونباس که شاهد نبردی سرنوشت ساز بود. آنها حداقل برای 2 ماه در خط مقدم جنگیدند. نیروهای روسی هر نقطه‌ای را که به طور بالقوه می‌توانست سنگری برای دفاع از شهر باشد، با آتش مداوم توپخانه نابود کردند. آنها حتی جنگل‌های اطراف را نیز برای جلوگیری از حفر خندق به آتش کشیدند. با این حال سربازان اوکراینی با وجود عقب‌نشینی از دونباس، روحیه خود را حفظ کردند.
روحیه بچه‌های ما بالاست. اونا قطعاً در حال شکست دادن دشمنن و جنگ تا نابودی کامل مواضع دشمن و بازگشت به مرزهای سال 2014 از جمله کریمه ادامه خواهد داشت. بذارید تاکید کنم که بچه‌ها باید در شرایطی به شدت غیر انسانی می‌جنگیدن. توضیح دادن اینکه چه شرایطی اونجا حاکم بود و الان چه احساسی دارن خیلی سخته. اونا داشتن تا پای جام می جنگیدن. هدف نابودی دشمن بود به هر قیمت ممکن.
هرچند علاوه بر اراده، در اختیار داشتن تجهیزات مناسب نیز از دیگر الزامات پیروزی در هر جنگی است. در نبود آن امکانات، صحبت از پیروزی کامل شاید تنها در جنگ سوپ برش امکان پذیر باشد. محسن ایزدی، لندن.
جنگ روسیه و اوکراین تا آشپزخانه ها هم کشیده شده. این روزها با ثبت سوپ برش اوکراین در فهرست میراث فرهنگی در خطر یونسکو سر و صدای روزها در آمده. بحث درباره خاستگاه این خوراک محبوبیت زیادی در روسیه، اوکراین و اروپای شرقی دارد بسیار قدیمی است و رقابت اصلی میان روسیه و اوکراین است که حالا به گفته وزیر فرهنگ اوکراین جنگ سوپ را اوکراین برده. وزارت خارجه روسیه هم در واکنش گفته سوپ برش روسی نیازی به محافظت ندارد. در همین رابطه از شین اورورک، مورخ، درباره جنگ سوپ برش و تاریخ نمایش قدرت نظامی در روسیه پرسیدیم. پاسخش رو بشنویم.
حمایت یونسکو از ثبت سوپ برش به نام یک غذای اوکراینی یکی دیگر از مواردی است که این جنگ را به صحنه نبردهای فرهنگی با روسیه کشانده. مردم اوکراین مدت‌ها خواستار دادن هویت اوکراینی به این سوپ شده بودند و حالا سازمان ملل آن را تایید کرده است. روس‌ها از این نظر بسیار شدیداً ناراحت شدند و مدعی هستند که سوپ برش متعلق به آنهاست. البته این یک پیروزی سمبولیک برای اوکراین است چون روس‌ها را آزرده خواهد کرده. رژیم روسیه حداقل در 10 سال اخیر به سلطه‌جویی تاریخی از طریق نمایش قدرت نظامی کشور بازگشته که البته تلاشی برای مشروعیت بخشی به سیاست‌های داخلی و خارجی آن است. البته در این راه از بیشترین چیزی که استفاده می‌کنند پیروزی شوروی سابق بر ارتش نازی‌ها در جنگ دوم جهانی است، امری که بحث درباره آن در کشور زیر کنترل شدیدی قرار دارد و هیچ اجازه‌ای به تحقیق مستقل درباره آن داده نمی‌شود. شما باید همان گفتمان دولتی را قبول کنید و هر گونه انحراف از آن پیامدهای سنگینی مانند از دست دادن شغل و یا حتی زندانی شدن را با خود دارد. این منحصر به موضوع جنگ دوم جهانی نیست و شامل همه تاریخ روسیه می شود و همه شهروندان موظف هستند تا فقط برداشت و گفتمان دولتی درباره این تاریخ را بر زبان بیاورند. نخستین و مهمترین ویژگی جنگ در اوکراین البته فاجعه اشتباه محاسبه روس هاست. آنها انتظار یک پیروزی سریع و آسان را داشتند و فکر می‌کردند و در ظرف 72 ساعت کیف را به اشغال خود در می‌آورند و دولت اوکراین را سرنگون می‌کنند و سپس یک رژیم دست نشانده را در اون کشور بر سر کار می‌آورند که از کشورهای غربی دوری می‌کند و روند پیوستن به روسیه را به پیش می‌گیرد. البته همه این نقشه‌ها بد جوری شکست خورده است و مردم اوکراین مقاومت شدیدی از خود نشان دادند و روس‌ها اکنون در یک باتلاق جنگی گیر افتادند و در صحنه جهانی هم منزوی شدند. مسئله دوم رنج و مصیبتی است که این جنگ بر مردم اوکراین تحمیل کرده. روس‌ها اکنون به حملات انتقام‌جویانه علیه شهرهای اوکراین دست می‌زنند. آنها مشخصاً و عمدن ساختارهای زیربنای کشور را هدف بمباران‌های خود قرار می‌دهند. همین هفته گذشته ما شاهد حمله موشکی آنها به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک بودیم و این فقط یک مورد در لیست بلند چنین حملاتی است. سومین مسئله موضوع واکنش کشورهای غربی است. پوتین انتظار داشت کشورهای غربی در واکنش به حمله به اوکراین دچار تفرقه و اختلاف نظر بشوند و احتمالاً جز مخالفت لفظی با آن کار دیگری نخواهند کرد. اما همونطور که می‌بینیم کشورهای غربی بیش از پیش با یکدیگر متحد شدند و پیمان ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا با دادن پول و تجهیزات نظامی به اوکراین به کمک آنها آمده و در آینده حتی این کمک‌ها بسیار بیشتر هم خواهد شد.
جنگ، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحران‌های اقتصادی جهان ما را برای کودکان ناامن کرده. بر اساس تخمین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، بیش از 36 میلیون کودک در سراسر جهان آواره شدند. کودکانی که از درگیری‌های طولانی در افغانستان در رنج هستند و یا آنهایی که با تغییرات اقلیمی در شاخ آفریقا، هند و یا بنگلادش مجبور به کوچ اجباری شدند. هرچه هست در بسیاری از نقاط جهان کودکان در معادلات بزرگترها جایی ندارند و جزء اولین قربانیان هر ناآرامی و درگیری هستند. علیرضا محبی و جزئیات بیشتر.
تصاویری تلخ از کودکانی که درگیری ها، خشونت ها و سایر بحران ها همچون تغییرات آب و هوایی در سراسر دنیا آنها را از خانه هایشان آواره کرده است. بر اساس تخمین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در پایان سال 2021 میلادی 36.5 میلیون کودک از خانه های خود آواره شدند که این میزان بالاترین رقم ثبت شده از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود. بیش از 13 میلیون نفر از این تعداد را کودکان پناهنده تشکیل می دهند و نزدیک به 23 میلیون کودک هم در داخل کشورهای خود آواره شدند. به این ارقام باید بحران جنگ در اوکراین را نیز اضافه کرد که باعث فرار بیش از 2 میلیون کودک از این کشور و آواره شدن 3 میلیون نفر در داخل اوکراین گردید.
نزدیک به 2/3 کودکان اوکراین آواره شدند، چه در داخل این کشور و چه آنهایی که به عنوان پناهنده به آن سوی مرزها گریختند. کودکان مجبور شدند خانه ها، دوستان، اسباب بازی ها، وسایل ارزشمند و اعضای خانواده هایشان را ترک کنند و مادرانشان در مورد آینده فرزندان خود با ابهام روبرو شدند.
بر اساس اعلام یونیسف در سال گذشته میلادی تعداد کودکان آواره در جهان 2,200,000 نفر افزایش یافته است. 7,300,000 کودک در سال 2021 به دلیل بلایای طبیعی آواره شدند. جمعیت پناهندگان جهان در دهه گذشته بیش از 2 برابر شده است و کودکان تقریبا نیمی از کل آنها را تشکیل می دهند و دسترسی به حمایت ها و خدمات ضروری مانند مراقبت های بهداشتی برای آنها در حال کاهش است.
نگرانی یونیسف حمایت و حفاظت از کودکانی است که خانه و کشور خود را ترک کرده و به نقاط دیگری رفتند. اغلب این کودکان به آب و دارو دسترسی ندارند. ما در اینجا هستیم تا وضعیت را که بسیار نگران کننده است از نزدیک بررسی کنیم.
یونیسف از کشورهای عضو می‌خواهد به تعهدات خود در قبال همه کودکان از جمله تعهداتی که تحت پیمان جهانی پناهندگان ایجاد شده است پایبند باشند. علیرضا محبی.
فشار سانسور و ممیزی در سالهای اخیر بسیاری از دستندرکاران فیلمسازی را مجبور به مهاجرت کرده. گروهی که از همان ابتدای انقلاب هم بیشترین آمار ترک وطن را ثبت کرده بودند. برخی موفق شدند در خارج از کشور مسیر خود را پیدا کنند و برخی هرگز به روزهای اوج باز نگشتند. در این میان گروهی هم با خلاقیت تلاش کردند که شعله‌های لرزان فیلمسازی را روشن نگه دارند. این روزها دومین فستیوال فیلم آرکگیت در کانادا در حال برگزاری است. محفلی برای جمع شدن هنرمندان به همت عبدالرضا کاهانی، فیلمساز ایرانی. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش میده.
کاری که به عنوان یک کارگاه آموزشی فیلمسازی و بازیگری شروع شد، حالا در دومین سال فعالیتش علاقه‌مندان به صنعت فیلمسازی رو در قالب جشنواره‌ای دور هم جمع کرده.
هیجان زیادی هم دارم از تماشای شما، از تماشای شب اول فستیوالمون.
کسانی که کیلومترها دورتر از وطن به همت عبدالرضا کاهانی، کارگردان ایرانی و به دور از محدودیت‌های اجتناب ناپذیر در کشور، فیلمسازی رو تجربه می کنن. دومین جشنواره آرکگیت فیلمز در حال برگزاری اینجا در شهر تورنتو. اولین فیلمی که در این جشنواره نمایش داده میشه فیلم توقیف شده ای هست از عبدالرضا کاهانی به نام ارادتمند نازنین بهار تینا. هدف از برگزاری این جشنواره دادن موقعیت دیده شدن به فیلم هایی که در کشور خودشون سانسور میشن. این جشنواره که امسال بیشتر از 500 فیلم برای شرکت در اون از سراسر دنیا ارسال شده، حالا دیگه محدود به هنرجویان آکادمی آرکگیت نیست. فستیوالی که به نظر کاهانی با اینکه زمانبر و سخته اما ارزشش رو داره.
فکر میکنم که ارزش ادامه دادن داره، چون مواجه میشه آدم با استعدادهایی در غربت که فکر میکنم که ارزش اگه این کارو تو ایران میکردم به نظرم اینجا ارزش دو برابره.
موضوعی که فیلمسازان و بازیگرانی که در این جشنواره شرکت کردن هم تایید میکنن.
جشنواره برای کسایی هستش که دوست دارن حرف دلشون رو بزنن، دوست دارن که فیلم سازی کنن و بازیگری کنن بدون سانسور، و خب خیلی این راه روشنه.
با اینکه سانسور در ایران برای فیلمسازان محدود کننده است، اما در خارج از ایران هم موانع فیلمسازی حرفه‌ای کم نیست.
یکی از مهمترین مسائل مالیه. بعدم خب نداشتن امکانات، یعنی مثلا بازیگر به خصوص، و اگر بخواد فیلم نشون دهنده داخل ایران باشه، خب که اصلا دیگه یا هزینه‌اش خیلی میره بالا یا اینی که خوب در نمیاد.
در پایان این فستیوال 3 روزه از میون 37 فیلم منتخب، بهترین ها در شاخه های مختلف برگزیده میشن. گزینشی که شاید انگیزه ای باشه برای تولید و ساخت آثاری درخشانتر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
اگر کسی امروز گذرش به مرکز لندن افتاده باشه، حتما تو ترافیک سنگینی گیر افتاده. بیش از 1 میلیون نفر این آخر هفته به مرکز لندن رفتن. دلیلش برگزاری رژه افتخار جامعه LGBTه، رژه‌ای که امسال 50 ساله شد. با تصاویری از رژه رنگین کمانی ها امروز رو به پایان میبریم. تا فردا ساعت 10 شب، وقت باشید.